غلات کامل هستش، نون کامل، نون چند غله، و دوم در غذاهایی مثل جگر گوسفند، جگر گوساله، اینجور مسائل زیاد پیدا میشه. بنابراین بهتره که از منابع طبیعی استفاده بشه. ما چجوری میتونیم رو به دست بریم؟ مثلا در رابطه با ویتامین A، ویتامین A که خب نقش بسیار زیادی رو میتونه در افزایش قدرت سیستمی ایمنی بدن ما داشته باشه. خب ما میبینیم که خیلی قدیمی ها همیشه میگفتن که موقع سرماخوردگی، موقع فصل سرماخوردگی شلغم بخورین، به خاطر اینکه حاوی مقادیر بسیار زیادی ویتامین A هستش.
بله.
یا الان آب هویج، خود هویج، یعنی ما دو لیوان آب هویج تقریبا به اندازه در هفته ما دو لیوان آب هویج استفاده بکنیم، نمیگم هر روز، در هفته دو لیوان آب هویج تمام نیازهای مورد نیاز بدن ما برای ویتامین A رو برآورده میکنه.
بله.
در رابطه با ویتامین C، ما ویتامین C الان که این همه فصل سبزیجات متنوع سبز رنگی هستش که ما میبینیم و واقعا هم یکی از نعمتهای خدا به کشور ما همین هستش که این تنوع زیاد رو ما میبینیم، واقعا مصرف حدود 200 گرم سبزیجات در روز، حالا بهتره که به صورت خیلی پخته شده نباشه، خودش تقریبا تمام نیازهای ویتامین C ما رو دو برابرش رو، یعنی ما در حالت عادی حدود 80 میلی گرم ویتامین C نیاز داریم، 200 گرم سبزیجات سبز مصرف کنه فرد که میتونه در دو وعده باشه تقریبا یه چیزی حدود دو برابر نیاز ما رو میتونه برآورده بکنه. بنابراین وقتی که ما میگیم اینا استفاده بشه خیلی بهتر هستش. ببینیم برای اول اینکه ما الان یعنی واقعا جدیدترین دستورالعمل‌های علمی که وجود داره برای رژیم های غذایی که ما باید از یک رژیم غذایی خاص بپرهیزیم، یعنی اینکه من بگم این فرد اگه هر روز بشینه سیر بخوره دیگه هیچ چیزی لازم نیست بخوره، یا اینکه فرد بشینه روزی نمیدونم 100 گرم زنجبیل بخوره، اینها باید حذف بشه، یعنی اینا اصلا از لحاظ علمی ما خیلی توصیه نمی کنیم و یک رژیم غذایی مناسب رو ما متعادل رو میگیم. خب این رژیم غذایی متعادل چیه؟ ببین وقتی که ما فرد در مرحله حاد بیماری هستش، بیماری ویروسی هستش، ببین بدن دیگه میزان گردش خون، میزان خونرسانی به دستگاه گوارش مثل حالت عادی نیستش و خود این باعث میشه که اصلا این فرد دیگه غذاهای سنگین رو مثلا نتونه استفاده کنه، غذاهایی که جامد هستن این غذا نه خوب هضم بشه نه جذب بشه و بنابراین مشکلات زیادی رو به وجود میاره و یکی از دلایلی که این افراد معمولا یبوست هم میگیرن، شکمشون کار نمیکنه، به خاطر همین هستش.
بله.
بنابراین استفاده از غذاهایی که مایع هستش، معمولا غذاهای مایع تراکم چربی توشون کمتر هستش، تراکم پروتئین توشون کمتر هست، تراکم مواد نشاسته‌ای که کمتری دارن و خود این باعث میشه که اصلا غذای سبکتری باشن و در مدتی که فرد بیمار هستش این رو راحت‌تر استفاده کنن.
بله.
و یک مورد دیگه هم اینه، اصلا بدن ما تمایل زیادتری به استفاده از غذاهای مایع داره، شاید بلش راحت‌تره، شاید غذاهای مایع نیازی به جویدن، استفاده از عضلاتی که در صورت ما هستن، در جویدن ما کمک میکنن نیستن و احتمال زیاد بخاطر اون هستش که ما تمایل به استفاده از سوپ‌ها و اینجور مواد بیشتره و واقعا بهتر هم هستن و از طرف دیگه مایعات زیادی که ما میخوریم، شخص تب داره بخاطر تب بالا، آب بدن از دست رفته، ما وقتی که غذاهای سوپی رو استفاده میکنیم این مایعات بدن ما تعمیم میشه و دلایل دیگه ای که هستن.
بله، تشکر. حالا دکتر سه، بعضیا که افزایش وزن دارن و میخوان لاغر شون دنبال دوا و داروی خاص هستن که باید با او دواها اینا لاغر شون، یک چنین دارویی که مورد تایید باشه و عوارض جدی و خطرناک نداشته باشه وجود داره از نظر علمی؟ آیا میتوان پرخوری های عصبی را، نان خوردن زیاد عصبی را با دارو معالجه کرد؟ چنین دارویی هست؟
داروی اختصاصی که واقعا بخواد پرخوری عصبی، یعنی تمایل به استفاده از این ماده غذایی خاص، مثلا ولع خیلی زیاد به شیرینی‌جات باشه، داروی اختصاصی وجود نداره، اما داروهای قطعا وجود داره که کمک میکنه فرد رو که بتونه مبارزه کنه در کنار رژیم غذایی، در کنار برنامه ورزشی و بالاخره مسائل مربوط به مشاورهای دیگه‌ای که داشته باشه.
بله دکتر صاحب، اگر مختصرا یک فرمول کلی برای رژیم و پروگرام غذایی و خوراکی های افراد در سه وعده غذای صبحانه یا غذای صبح، چاشت یا نهار و شام و غذای شب برای ما بگین که چی میزان غذا و کالوری و چی قسم باید تقسیم بندی شود، بسیار ممنون میشیم.
بله، ببین ما معمولا اون عدد کلی رو که ما میذاریم برای نهار و شام، ما میگیم 30% کل غذایی که یک فرد میخوره برای نهارشه، 30% کل غذایی که میخوره برای شامش هستش، حدود 15% برای صبحانه و نزدیک بقیهش هم میشه برای میان وعده ها بعد استفاده کنه. بنابراین قانون ما میگیم 15 30 و 30. معمولا روشی هستش که ما تو تغذیه غذا رو در طول روز تقسیم میکنیم و بقیه هم به صورت میان وعده.
بله.
حذف هیچ کدوم از این وعده های اصلی، یعنی صبحانه نهار شام، اصلا توصیه نمیشه. واقعا کسی با حذف مثلا شامش به این معنی نیست که حتما وزنش کم میشه، یک وزن پایداری رو خواهد داشت. نه، اینا ما توصیه نمیکنیم. همه چیز باید سر جای خودش استفاده بشه، میان وعده و غذای اصلی.
بسیار تشکر دکتر صاحب نوروزی از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان بابت همراهیتان. امید است که مورد استفادهتان قرار گرفته باشه این صحبت‌ها. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
با اعلام ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان، از شما شنونده های گرامی دعوت میکنم که بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. سعید خستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفت که در ارتباط با انفجار در دکل و قطعی برق کابل، 3 نفر در ولسوالی شکردره بازداشت شدند. خستی گفت که تحقیقات از متهمان در جریان است و جزئیات آن با رسانه‌ها در میان گذاشته خواهد شد. و گفته مقامات برشنا خطوط برق وارداتی ازبکستان توسط افراد مسلح ناشناس در ولسوالی شکردره بمباردمان و سبب شد که خطوط برق کابل و 10 ولایت دیگر قطع شود. این در حالی است که گروه تروریستی داعش روز جمعه مسئولیت حمله به خط اصلی تامین برق کابل پایتخت افغانستان را بر عهده گرفت که طی آن کابل شامگاه پنجشنبه به تاریکی فرو رفت. گروه تروریستی داعش در بیانیه‌ای که بر روی کانال خود در تلگرام منتشر کرده اعلام کرد که عناصر این گروه روز پنجشنبه یک بم را کنار برج انتقال برق در کابل منفجر کرده که طی آن برق این شهر قطع شد. روز پنجشنبه با قطع جریان برق حدود ساعت 6 عصر شهر کابل با حدود 4.5 میلیون جمعیت وارد تاریکی شد که طی آن بسیار از مؤسسات و فروشگاه‌ها مجبور به روشن کردن ماشین برق شدند. گذرگاه مرزی تورخم بار دیگر بسته شد. این در حالی است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در سفر به افغانستان برای باز بودن 24 ساعته این گذرگاه برای تاجران و باز بودن 12 ساعته آن برای مسافران تعهد داده بود. همکار ما محمد آصف شینواری درباره این موضوع و شرایط مردمی که در محل گذرگاه حضور دارند گزارش می‌دهد.
پاکستان یک بار دیگر دروازه تورخم را برای مردم مسدود نمود. این دروازه پاکستان در ماه مای سال روان به بهانه جلوگیری از ویروس کرونا برای مردم افغانستان مسدود نموده بود و ناوقت روز پنجشنبه که پاکستان اعلام بازگشایی دروازه تورخم را صادر کردند، در وقت بسیار کم ده ها هزار نفر خود را به دروازه تورخم از مناطق مختلف افغانستان رسان و ازدحام بیش از حد در دروازه تورخم به وجود آمد. مقامات پاکستانی گفته است که این دروازه را به نسبت ازدحام مردم و بی‌بندوباری در پروسه کنترل و چکی ویزا و تلاشی فیزیکی مسدود نموده و تا زمانی که این مشکلات حل نشود دروازه همچنان مسدود خواهد بود. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که به زودی یک راه حل برای بازگشایی دائمی دروازه تورخم اعلام خواهد شد و از مردم افغانستان خواسته است حق اولیت را به کسایی که مریض هستند و یا به خارج از پاکستان به کشور سومی سفر می نماید و یا هم در پاکستان درس می خوانند به اونا اجازه اولیت داده شود. بیشتر مردمی که هیچ گونه اسناد قانونی برای رفتن به پاکستان ندارد نیز خود را به دروازه تورخم رسانده است. گفته می شود که در نتیجه ازدحام چند نفر زیر پا شده و جان باخته. همچنان طالبا برای کنترل این ازدحام فایرهای هوایی نیز کرده است. همچنان شایدان یعنی گفته است که در دروازه سرحدی تورخم ده ها هزار نفر از طرف شب نیز در اونجا میمانند که هیچ امکاناتی برای سپرینده بودن شب و یا جای مناسب در اونجا وجود ندارد. این که چه وقت دروازه تورخم بار دیگر بروی مردم باز می شود هنوز معلوم نیست، اما هنوز هم که 24 ساعت از مسدود شدن مجدد این دروازه می گذرد ده ها هزار نفر در شهرک مرزی تورخم وجود دارند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
در همین حال آخرین خبرها حاکی است که پس از مسدود شدن مجدد گذرگاه تورخم طالبان اعلام کرده پاکستان تنها به افراد دارای ویزه حق عبور از این گذرگاه مرزی را می دهد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در واکنش به مسدود شدن مجدد گذرگاه سرحدی تورخم از طرف پاکستان گفت که افراد فاقد گذرنامه و ویزه چه بزرگسال و چه کودک اجازه عبور به خیبر پختونخوا را ندارند. بلخی در ادامه نیز از افراد بدون مدرک لازم که به تورخم رفتند خواست تا به خانه های خود بازگردند و متعهد شد که مسئولان مربوطه طالبان در تلاش هستند تا امکانات بیشتری را در زمینه سفر به پاکستان ایجاد کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ضمن اشاره به برخی تصمیمات دولت جدید افغانستان گفت مقامات طالبان در تلاش برای بهبود سطح زندگی مردم هستند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت که مقامات جدید افغانستان به دنبال به کارگیری تدابیری برای بهبود سطح زندگی در این کشور هستند. وزارت امور خارجه روسیه به نقل از زاخاروا در بیانیه اعلام کرد که مقامات جدید در افغانستان برای افزایش سطح زندگی مردم این کشور تلاش می‌کنند، از جمله اقداماتی برای بازیابی برق در برخی ولایات این کشور در حال انجام است. به گفته زاخاروا روسیه تحولات مربوط به وضعیت بد انسانی در افغانستان را از نزدیک دنبال میکند. این دیپلمات روس گفت که صندوق بین المللی پول اخیراً پیشبینی خود را منتشر کرده که طبق آن امسال 30% از تولید ناخالص داخلی افغانستان به دلیل مشکلات پیچیده اقتصادی این کشور کاهش می‌یابد. پیشتر روسیه از کشورهای غربی خواسته بود ذخایر طلا و ارز افغانستان را در خارج از این کشور مسدود نکنند. زمیر کابلوف نماینده ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان هشدار داده بود که چنین اقداماتی در نهایت به مردم افغانستان آسیب می‌زند. وزیر خارجه پاکستان در سفرش به افغانستان به رهبران طالبان درباره کسب مشروعیت بین‌المللی توصیه‌های کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان پس از دیدار با رهبران طالبان و بازگشت به اسلام آباد گفت که من به عنوان یک همسایه و دوست به آنها گفتم که چه گامهایی را می توانند بردارند تا مشروعیت بین المللی خود را افزایش دهند. قریشی گفت که در سفر کوتاهش به کابل با ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت طالبان و بسیاری از اعضای کابینه دیدار کرده است. قریشی در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت اگر آنها پیشرفت‌های خوبی در این عرصه نشان دهند، مرحله برسمیت شناسی برایشان ساده‌تر خواهد شد و فضا برای برسمیت شناختن طالبان بهتر می شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار قریشی از کابل را تعامل بسیار خوب توصیف کرد و گفته که در این دیدار موضوعاتی چون تجارت و بازگشایی سرحدات مورد بحث قرار گرفته است. قریشی گفت که یک سیستم بهتر ویزه برای تجارت و عبور و مرور افغان‌ها روی دست گرفته خواهد شد و افزود که به زودی یک هیئت طالبان از پاکستان دیدار خواهد کرد. قریشی سومین وزیر خارجه است که بعد از قدرت گرفتن طالبان از افغانستان دیدار کرد. پیش از او وزرای خارجه قطر و ازبکستان هم به کابل رفته بودند. رئیس جمهور قرقیزستان از برنامه کشورش برای انتقال قرقیز تباران ساکن در خاک افغانستان به این جمهوری خبر داد. صدیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان دستور انتقال قرقیزهای افغان به آن کشور را صادر کرده است و افزود که دستورهای لازم را با منظور انتقال قرقیز تبارهایی که در مناطق پامیر کوچک و بزرگ افغانستان زندگی می کنند صادر کرده است. او گفت به زودی به کمک یک مؤسسه ساختمانی را افتتاح می کنیم که بتوانیم همه قرقیزهای قومی ساکن در افغانستان را در آنها اسکان دهیم. دولت قرقیزستان پیشتر نیز ده ها خانواده قرقیز را از افغانستان پذیرفته و با آنها شهروندی اعطا کرده است. یک گروه کوچک از قرقیز تباران در بلندی های واخان بدخشان که به بام دنیا شهره است زندگی مشقت باری را سپری می کنند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه از نیستان آوای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت و یامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی که یک گلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک خبر. تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. آنهایی که مشهور هستند دو دستند. یک دسته کسانی هستند که بعد از مرگشان تازه مردم به جایگاهشان یا اثری که از خود به جای گذاشتند پی بردند و مشهور می شوند. در واقع خودشان از ضررها و فایده های شهرتشان بی نصیب هستند. اما دسته دوم کسانی هستند که در زمان حیاتشان هم به قدر کافی شهرت داشتند و از حاشیه های خوب و بد آن بی نصیب نبودند. یکی از کسانی که در زمان حیات خود هم از شهرت برخوردار بود، سقراط حکیم یونانی است. کمتر کسی بود که او را نشناسد و یا آوازه سخنانش را نشنیده باشد. آدم های مشهور را دو گروه دنبال می کنند. یک گروه کسانی است که شیفته آنها بوده و به دنبال یادگیری هستند و یک عده هم هستند کسانی که به دنبال یک نقطه ضعف می گردند تا حسد خودشان را آشکار کنند.
چی شده است؟ چه اتفاق افتاده است؟
نمیدونم
مردم چرا جمع شدن؟
راستش من نیز به درستی نمیدانم. اما شنیدم که جوانی مشروب خورده و با یک نفر دیگر گلاویز شده.
پناه بر خدا خواهد. یعنی یک نفر را در حال مستی کشتند؟
گفتم که من دقیقش را نمیدانم که کشته است یا نکشته.
اما چه؟ یعنی اتفاق بدتری افتاده است؟
راستش را بخواهی، من شنیدم که یکی از حاضران فریاد زد من این جوان را میشناسم. میدانی او کیست؟
کیست؟
میگفت که او از شاگردان سقراط حکیم است.
راست میگویی؟ گفتی از شاگردان سقراط بزرگ؟
من که چنین شنیدم.
پناه بر خدا، ما به کجا میرویم؟ گفتی که یک نفر را کشته است.
گفتم که خواهر، نمیدانم که کشته است یا نه، شاید فقط گلاویز شده باشد. میدانی جمعیت زیاد بود، من نتوانستم خوب ببینم.
کشته باشد یا نباشد، همین که شاگرد سقراط حکیم بوده است، خود رسوایی بزرگی است.
آری
پناه بر
خدا، رسوایی.
نمیدانم چه میشود.
میگویم زن؟
بله.
نکند که بازار هر روز دورتر و دورتر میشود؟
چه میگویی مرد؟ اگر این کنایه را با واسطه دیر آمدن من از بازار میگویی، برای آن دلیل ناب دارم. خبر دست اول.
دلیلی ناب؟
آری.
دانستم. نمیخواهد سخن بگویی.
چه دانستی؟
تاجرانی ناشناس از سرزمینی ناشناس اجناس زرق و برقدار با خود آوردند که هر زنی را در جای خود میخکوب میکند. همین گونه است؟
خیر، اگر بشنوی دهانت بسته خواهد شد و زانوانت سست خواهد گردید مرد.
چه میگوی زن؟ نکند اتفاق شومی افتاده است که من از آن بیخبرم؟
یک رسوایی به تمام معنا بود.
چه رسوایی؟ سخن بگو بدانم چه شده است. یک بار نشد که تو بازار بروی و با خبر خوش بیایی؟
گناه من چیست مرد؟ مگر من خبرها را می سازم؟ خبرها خود می آیند.
بسیار خوب. حال خبرت را بگو، جان بلب شدم.
آری بشنو، می گویم. آیا این تو نبودی که از سقراط تعریف می کردی که او حکیم یگانه زمانه است، بی نظیر است، همتا و مانند ندارد؟
آری درست شنیدی و همکنون هم همان سخنان را خواهم گفت. همانند ندارد، بی نظیر است. بگو بدانم، نکند که برای حکیم اتفاقی افتاده است؟
پس خبر نداری که تشت رسوایی حکیم نامدارتان از بام افتاده است؟
تشت رسوایی حکیم؟ یاوه کم کن زن، میگویی چه شده است یا خیر؟
من از همان اول می دانستم که این حکیمتان چندان هم حکیم نیست.
یعنی چه؟
که اگر بود شاگردان دست پرورده او مست و لایقل راه را بر مردم نمی گرفتند. خبر نداری؟
همچنین حکیم شاگردان مست؟ چه می گویی؟ از شاگردان استاد؟
آری، من خود شاهد بودم که یکی از شاگردان همین حکیم فرزانه شما
خوب
مشروب خورده و راه را بر مردم بسته بود.
وای.
با یک نفر هم گلاویز شد.
خوب.
که نمیدانم آن بیچاره را کشت یا نکشت، خبر ندارم.
چه میگویی زن؟ این گونه که
تو سخن میگویی قضیه قتل در میان باید باشد.
آری
تو
درست شنیدی.
اطمینان داری زن؟
آری من خود اونجا بودم.
آیا اطمینان داری آن جوان از شاگردان حکیم بود؟
گوش کن، همه جمعیت میگفتن جوان از شاگردان سقراط حکیم است.
ای وای چه حادثه شوم.
آری خبر نداری.
مرد که از ارادتمندان سقراط بود اتفاق افتاده را یک حادثه شوم می دانست که می توانست از نظر او به اعتبار سقراط ضربه بزند. او قدری اندیشه کرد و به این نتیجه رسید که بهتر است به نزد حکیم برود و ماجرا را بگوید تا شاید حکیم تدبیری بیندیشد و مانع از اتفاقها و حرف و حدیثهای بعدی شود.
خوش آمدی ای مرد. از رفتار و از چهره و سیمایت معلوم است که قدری مضطرب هستی.
زنده باشید استاد. اگر شما هم می دانستید که چه اتفاقی افتاده است، چون من مضطرب می شدید استاد.
عجب، پس معلوم شد که اتفاقی افتاده است.
آری استاد، اما یک اتفاق ناگوار و بسیار بد.
یک اتفاق ناگوار و بسیار بد، و تو آمده ای که مرا از این اتفاق با خبر کنی. ها؟
همین طور است ای حکیم فرزانه. اما چنان که گفتم اتفاق خوبی نیست و من شرم سارم که حامل خبر خوبی نیستم استاد. باز هم مرا ببخشید.
آرام باش. بگو ببینم این اتفاق به من مربوط می شود؟
گفتید به شما مربوط می شود. خب چه بگویم استاد عزیز؟ به نوعی آری ای حکیم دانا.
خب
در حقیقت استاد، من آمدم که خبری را که مربوط به یکی از شاگردان شماست خدمتتان عرض کنم.
بسیار
به همان جهت گفتم به نوعی به شما مربوط می شود.
بسیار خوب ای مرد، لحظه ای درنگ کن. من پیش از این که خبرت را بدهی از تو سه پرسش دارم. یک آزمون کوچک است، اجازه می دهی؟
حکیم فرزانه، شما می فرمایید که از من سه پرسش دارید؟ آزمون در واقع استاد؟
آری سوال ها ساده هستند، خاطرت آسوده باشد.
حال که شما میگویید ساده، خاطرم تا حدودی آسوده شد. بسیار خوب، بفرمایید استاد، میشنوم.
خب پرسش اول این که پیش از این که خبر را در مورد شاگرد من بگویی، از تو از خودت میپرسم که اطمینان داری که چیزی که میگویی حقیقت دارد؟
حقیقت؟
آره.
خب آری استاد، حقیقت دارد.
آیا تو خود شاهد واقعه بوده ای؟
خب خیر استاد عزیز. من این خبر را از کس دیگری شنیدم. خودم چه دروغ بگویم، من آنجا نبودم.
بسیار،
یعنی شاهد عینی نبودم.
همین صداقتت ارزش خاص خود را دارد. پس فقط در مورد شنیده ای؟
آری
درست؟
آری استاد.
حرف میزنی و اطمینان نداری که این شنیده حقیقت داشته باشد.
کاملا درست میفرمایید استاد عزیز.
بسیار
همین طور است.
بسیار خوب، با من بگو که این خبر که میگویی درباره شاگرد من است، خبر خوبی است یا بد است؟
عرض کردم استاد که اصلا خبر خوبی نیست، خبر بدی است.
عجب، پس میخواهی به من خبری بدهی که از حقیقت داشتن آن اطمینان نداری و خبر بدی هم هست، درست؟
آری استاد، همین طور است که شما میگویید ای حکیم دانا.
بسیار خوب، و اما پرسش سوم که درباره سودمندی است، به من بگو که خبری که به من میدهی سودی به حال من دارد یا خیر؟
خب من
چرا معطل هستی؟
چه بگویم؟
جواب بده. گمان نمی کنم که پاسخ آن سخت باشد.
راستش را بخواهید ای حکیم دانا، خبری را که می خواهم به شما بدهم برای شما سودمند نیست.
بسیار خب که اینطور.
آره.
پس می خواهی به من خبری بدهی که از حقیقت داشتن آن اطمینان نداری و خبر خوبی هم نیست و هیچ سودی هم برای من ندارد؟
همین طور است.
حالا اساسا چرا چنین خبری را باید به من بگویی؟ نه، من هیچ نیازی به شنیدن چنین خبری ندارم. نیازی نیست که خبرت را به من بگویی. به هر حال تشکر که زحمت کشیدی و آمدی. حتما نیت تو خیر بوده است. حتما.
دوستان عزیز، شاید اگر ما هم به این سه نکته اساسی درباره خبرها، یعنی حقیقت داشتن، خوب بودن و سودمند بودن دقت کنیم و حساس باشیم، از نشر بسیاری از خبرها پرهیز کنیم. و خصوص در دنیای فعلی و فضای مجازی و خبرهای عجیب و غریب و غیر واقعی که نشرشان میتونه باعث اتفاقات ناخوشایند شود و متاسفانه شده. دقتی که اگر باشه و انجام بدیم، بسیاری از اتفاقات ناخوشایند نخواهد افتاد و حریم‌ها و آبروها محفوظ خواهد ماند.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان و خیر باشد. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم در اولین روز هفته. امیدواریم که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3-800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اجلاس مسکو و نگاه روسیه با طالبان. و و برگزاری مراسم هفته وحدت در هرات. رئیس جمهور روسیه اعلام کرده که با زمان با رسمیت شناختن طالبان نزدیک می شویم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از درخواست طالبان برای آزادسازی دارایی های افغانستان در خارج از کشور حمایت کرد و از کشورهای غربی خواست تا دارایی های مالی افغانستان از حالت مسدودی در بیارند. پوتین که در نشستی در سوچی حضور داشت گفت کشورهای غربی مسئولیت اصلی آنچه را که در افغانستان رخ می‌دهد بر عهده دارند. و گفته پوتین مسئولیت اصلی بابت آنچه که در افغانستان اتفاق می‌افتد برگردان کشورهایی است که 20 سال در افغانستان حضور داشتند و در این کشور می‌جنگیدند و نخستین چیزی که اونا باید انجام بدن است که دارایی‌های خارجی افغانستان را برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی این کشور آزاد کنند. رئیس جمهوری روسیه همچنین طالبان بابت تلاش‌هایش در مقابله با تروریست‌های داعش در افغانستان ستود و به این نکته اشاره کرد که طالبان در مواجهه و مقابله با داعش تلفات هم داده. پوتین همچنین افزود نقش پاکستان در سازش افغانستان اهمیت زیادی دارد و اسلام‌آباد یکی از بازیگران اصلی در منطقه محسوب می‌شود. رئیس جمهوری روسیه همچنین ادامه داد مسکو حامی افغانستان در حال توسعه و آرام آری از تهدید تروریستی و قاچاق مواد مخدر است و برای این منظور به افغانستان کمک میکند تا اقتصادش بار دیگر احیا بکند. رئیس جمهوری روسیه در ادامه گفتگوهایش با شرکت کنندگان در نشسته سوچی درباره به رسمیت شناخته شدن طالبان افغانستان افزود به نظر ما به انجام این کار نزدیک میشیم. موضع روسیه حرکت در این مسیر خاص خواهد بود، اما این تصمیم ها باید همونطور که در زمانی که طالبان به عنوان یک سازمان تروریستی در لیست سیاه قرار گرفت اتخاذ شد صورت بگیره. در حالی که نشست مسکو بدون نتیجه قابل توجهی پایان یافته، اما بیانیه پایانی که از سوی وزارت خارجه روسیه صادر شده بر نشست دیگری درباره افغانستان تاکید دارد. نشست مسکو روز چهارشنبه با حضور 10 کشور و هیئت طالبان برگزار شد، اما بدون نتیجه ویژه‌ای پایان یافت. شرکت کنندگان درباره این نشست با توافق ویژه‌ای نرسیدند، اما در بیانیه‌ای بر کمک‌های فوری بشردوستانه و اقتصادی برای بازسازی افغانستان تاکید کردند. در این بیانیه پایانی که از سوی وزارت خارجه روسیه صادر شده، شرکت کنندگان خواستار برگزاری نشست بین‌المللی دیگری درباره افغانستان شدند. در این بیانیه کوتاه آمده است که با در نظر گرفتن شرایط دشوار اجتماعی اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان، طرفین آمادگی خودشان برای هماهنگی تلاش‌ها برای کمک به بازسازی این کشور پس از درگیری‌ها اعلام کردند. همچنین در بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه روسیه پیشنهاد شده که یک کنفرانس جامع کشورهای کمک کننده به افغانستان با هدف حل و فصل اوضاع نابسامان اقتصادی این کشور نیز در آینده نزدیک دایر شود. شرکت کنندگان در نشست مسکو همچنین وضعیت سیاسی کنونی افغانستان، کمک‌های بشردوستانه و تشکیل یک دولت فراگیر مورد بحث قرار دادند. پیش از این سید رسول موسوی مدیر کل غرب آسیا وزارت امور خارجه ایران گفته بود سومین نشست مسکو علی‌رغم بحث‌های جدی و پرمحتوا در مورد همکاری‌های منطقه‌ای برای برقراری صلح، ثبات و امنیت در افغانستان بدون نتیجه‌ای که می‌بایست در بیانیه مشترک نشست منتشر می‌شد پایان یافت. و افزود از نظر من ضعف مدیریت نشست و عدم تلاش برای رسیدن به اجماع دلیل عدم صدور بیانیه مشترک است. ساعتی قبل تماسی داشتم با پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی و در ابتدا ارزیابی شان از برگزاری نشست مسکو و همینطور تمایل روسیه برای برسمیت شناسی طالبان پرسیدم.
ببینید دو تا مسئله
به
یکی نگرانی روسیه هست از حضور گروه های وابسته به داعش که گروه های قومی هستن، ازبکن، تاجیکن و چچنن که میتونن حوزه امنیتی روسیه رو به اصطلاح به خطر بیندازن. انتظاری که روسیه از طالبان داره کنترل این گروه ها هست که اینا فرصت پیدا نکنن در افغانستان که بیان به طرف دره فرغانه و بعد مشکلاتی رو توی قفقاز چچنا و بقیه گروه‌های قومی مثل نهضت اسلامی ازبکستان یا اون حزب التحریر، اینا مشکلاتی رو برای حوزه امنیتی روسیه به وجود نیارن. واقعیتش اینه که اگر افغانستان دچار هرج و مرج و جنگ و مسائل ناامنی بشه، فرصت برای این گروه‌های رادیکال خلافتگرا که علیه روسا هستن باز خواهد شد. بنابراین به نظرم میاد که این ملاحظه روسا مسئله مهمیه و میرن به طرف این که کمک کنن به صلح و ثبات در افغانستان، و صلح و ثبات در افغانستان بدون شناسایی طالبان هم به نظرم واقع بینانه نیست. بر این اساس من فکر میکنم یکی از دلایل این که روسا دارن نزدیک میشن به طالبان و این اجلاس هم برگزار کردن که زمین سازی هست برای حرکت به طرف شناسایی طالبان، یکیش در ارتباط با این مسئله. مسئله دوم اون رقابتایی هست که بین امریکا و روسیه و چین در منطقه وجود داره. واقعیتش اینه که امریکایی‌ها در دوحه به هر حال معامله کردن با طالبان، و بخشی از اون معامله ممکنه این احساس در روسا وجود بیاره که ممکنه علیه اونا باشه و فضا رو در افغانستان برای هرج و مرج باز کنه و بعد فرصت ایجاد بشه برای گروه های خلافتگرای ضد روسی، که به هر حال این مسئله هم به نظر من لازمش اینه که روسا یواش یواش برن به طرف شناسایی طالبان. بنابراین نشستای مثل نشست مسکو میشه گفت که وقتی طالبان اونجا شرکت دارن و کشور مختلف شرکت دارن، به شکل تلویحی به این معنا هست که یواش یواش زمینه برای شناسایی طالبان به عنوان واقعیت که اومدن قدرت گرفتن داره مساعد میشه. منتها بحثی که وجود داره اینه که همچنان روی اون شروطی که باید یک دولت همه شمول باشه تا بشه صلح و ثبات برقرار کرد یا حقوق جامعه به طور کلی رعایت بشه، این چیزیه که هم کشورهای مختلف منطقه‌ای دارن مطرح میکنن، هم اروپا و امریکا مطرح میکنن، هرچند که هیچ کدومشون در ارتباط با مسائل حقوق بشر و حقوق زنان اینا واقعیت صداقت ندارن، ولی به هر حال به عنوان تبلیغات برای مصرف داخلی خود اون کشورها دارن مطرح میکنن. ولی من فکر میکنم که روسیه و چین اولین کشورهای خواهند بود و کشورهایی که با روسیه و چین نزدیکن که به طرف شناسایی طالبان پیش خواهند داشت.
جناب ملاحظه شما اشاره داشتید به این مسئله که روسیه نگران رشد گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان هست، که از این طریق به هر حال منافع روسیه و کشورهای مستقل مشترک المنافع مورد تهدید قرار بگیره. خب یک تحلیلی وجود داره و بسیاری از تحلیلگران روی مسئله تاکید میکنن که گروه‌های تروریستی که در داخل افغانستان هستن، اینا زیر چتر حمایت طالبان دارن رشد میکنن و حتی بخشی از اینا از بدنه خود طالبان هستن و نیروهای رادیکال طالبان هستن که دارن فضای افغانستان رو ناامن میکنن. با این تحلیل شما چقدر موافقید؟
ببینید این درسته، یعنی شما وقتی مذاکرات طالبان رو با امریکایی نگاه بکنید، در همون زمان یه تعدادی از فرماندهان نظامی بودن که واقعا معترض بودن نسبت به این مذاکرات و جدا شدن از طالبان و پیوستن به داعش. به اضافه این که در درون طالبان هم اون دوتا جناح شورای کویته و شبکه حقانی وجود دارن، که شبکه حقانی به شکل رسمی در گذشته اعلام وفاداری کرده به داعش، زمانی که ابوبکر بغدادی بود اصلا بیعت کردن این گروه. بنابراین این تحلیل که طالبان هم به یک نوعی حامی یا کسایی از طالبان حامی جریان رادیکال اسلامی باشن، این خیلی بی‌پایه نیست. منظور اون چی که مهمه اینه که به هر حال طالبان میخوان که قدرتشون تثبیت بشه، و تثبیت شدن قدرتشون فعلا بستگی به این داره که یه اطمینانی به کشورهای بزرگ مثل چین و روسیه، ایران و بقیه کشورها بدن که داعش علیه این کشورها به اصطلاح وارد عمل نخواهد شد، امنیت این کشورها رو به هم نخواهد زد. اینو به نظرم میاد که باید جدی گرفت، و روسا امیدوارن که با نزدیکی با طالبان فضا رو طوری به پیش ببرن که طالبان این فرصت داشته باشن که اجازه ندن نیروهای رادیکال منافع روسیه رو تو آسیا مرکزی به خطر بیندازه. به نظرم میاد که در کلش اگر نگاه بکنید طالب یک دست نیست، بخشی از طالبان که شورای کویته باشه واقع بینترن، سیاسی تر فکر میکنن، ولی بخشیش که شبکه حقانی باشه یا گروه رادیکالی که به هر حال اونا دنبال خلافت هم دیگه، میدونی که با طالبان هم جاهایی سر این که سرزمین به دست بیارن با طالبان هم وارد جنگ میشن. الان اینا میخوان افغانستان رو به یکی از اماراتهای خلافت تبدیل بکنن که این با اون خاص طالبان همخوانی نداره. طالبان محلی فکر میکنن، طالب نمیخواد کشورهای دیگر اسلامی رو هم به اصطلاح زیر چتر خودش بیاره، ولی داعش میخواد. داعش یک تلقی از دنیا اسلام داره که خلافت میخواد احیا بکنه، همه کشور اسلامی رو یکی یکی تصرف بکنه، تبدیل به امارت بکنه، از ادغام امارات ها خلافت رو احیا بکنه که الان بحث خلافت خراسان که داعش داره مطرح میکنه. بنابراین یه جاهایی طالبان و داعش مشکل داره، ولی به لحاظ ایدئولوژیک واقعیتش اینه که طالبان و داعش از یک خط فکری پیروی میکنه.
جناب ملزهی، در سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران و روسیه در بسیار از مسائل منطقه‌ای اشتراک منافع داشتن و همین باعث شده که موضعشون در بسیاری از مسائل شبیه به هم باشه و اینا کنار هم قرار بگیرن. اما بعد از برگزاری نشست مسکو و انتشار بیانیه پایانی این نشست که گفته شد به صورت مشترک تنظیم شده، این بیانیه واکنش‌های را از طرف جمهوری اسلامی ایران و مشخصا از طرف آقای کاظمی قمی داشتیم نسبت به این بیانیه و این ذهنیت را ایجاد کرد که ظاهرا جمهوری اسلامی ایران و روسیه در ارتباط با مسئله افغانستان دچار مشکل شدن و دچار اختلاف نظر شدن. ارزیابی شما چی است؟
ببینید، واقعیتش اینه که روسا از یک موضعی بر اساس منافع ملی خودشون توی مسکو حرکت کردن و با طالبان جهتگیری کردن. الزاماً اون جهتگیری تامین کننده منافع ملی ایران نیست. بر همین اساس ایران یه مقداری نسبت به اون بیانیه‌ای که صادر شد ملاحظات خاص خودش داره و به طور کامل معتقده که اون دیدگاه‌های همه کشورها رو منعکس نکرده. یعنی در واقع روسا یک نوع انحصار طلبی هم تو قضایا نشون دادن. یعنی بحثایی که اونجا شده بود احتمالاً به این معنا بود که منافع همه کشورهای منطقه یا اونایی که شرکت کردن در اجلاس مسکو لحاظ بشه، ولی روسا بر اساس اون نظر و دیدگاه خاص خودشون عمل کردن و بر همین اساس من فکر میکنم که ایران ملاحظات خودش رو تو این قضیه داره.
تحلیلی بود از پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان، در توییتی گفته که طالبان برای سرمایه گذاران تسهیلاتی را در نظر گرفته و امنیت سرمایه گذاری اموال و جان اونا را تامین خواهد. پیش از این آمریکا گفته بود که طالبان اجازه دسترسی به ذخایر بانک مرکزی افغانستان ندارد. در همین راستا والی آدیمو، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، در جلسه کمیته بانکداری صنایع آمریکا گفت تحت هیچ شرایطی به طالبان اجازه دسترسی به ذخایر بانک مرکزی افغانستان داده نمی‌شود. رویترز گزارش داد که طالبان به شدت با مشکلات اقتصادی روبرو بودن. بارها از آمریکا خواسته که اجازه دسترسی این گروه به 9 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی را فراهم کنه. بر اساس این گزارش، آدیمو تاکید کرده که ادامه محدودیت‌های اقتصادی علیه طالبان یک امر ضروری است، اما در عین حال نیاز است تا راه‌های مشروع برای فراهم آوری کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان یافت شود. صندوق بین المللی پول پیش از این از احتمال وقوع فاجعه انسانی در افغانستان هشدار داده. صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی گفت که افت اقتصادی در افغانستان سبب افزایش بحران پناهندگان می شود و کشورهای همسایه این کشور، ترکیه و اروپا، را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش، گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. مسئولان شماری از کارخانه‌های تولید آرد در افغانستان میگن که کمبود شدید گندم در بازارها سبب رکود کاروبار بیش از 200 کارخانه تولید آرد در کشور شده و گفته کارخانه داران در دو ماه اخیر به علت توقف واردات گندم و مشکلات انتقال پول برای خرید گندم از کشورهای بیرونی تمام ذخایرشان تهی شده و اکنون سخت با کمبود گندم روبرو هستند. اونا میگن که اگر تا 10 روز دیگر گندم به این کارخانه ها نرسه تمام این کارخانه ها از کار باز میمانند و اونا ناگزیرند که صدها کارگرشان جواب بدن. مسئولان کارخانه تولید آرد باختر میگن که به علت مشکلات در انتقال پول و کمرنگ شدن واردات گندم از یک سو و خشکسالی های امسال از سوی دیگر سبب شده که ذخایر این کارخانه تهی شود. از سوی هم خشکسالی های امسال در حاصلات گندم در افغانستان کاهش چشمگیری را به وجود آورده. وزارت زراعت و آبیاری میگه که امسال 3,900,000 تن گندم در کشور برداشت شده، اما این ارقام در مقایسه با مقدار گندم برداشت شده در سال گذشته در حدود 2,000,000 تن کاهش را نشان میده. آمارهای نخستین نشان میدن که افغانستان سالانه با حدود 6,400,000 تن گندم نیاز داره که با این حساب امسال باید در حدود 3,000,000 تن از بیرون وارد شود. اما مسئولان کارخانه های تولید آرد میگن که اگر حکومت بر بنیاد یک پیمان این گندم از کشورهای بیرونی وارد و در اختیار کارخانه ها قرار بده، این کار از یک سو سبب رونق کاروبار کارخانه های تولید آرد خواهد شد و از سوی دیگر بهای گندم و آرد در کشور کاهش خواهد یافت. با مناسبت تجلیل از هفته وحدت اسلامی، گرامی داشت از سالروز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اختتامیه برنامه‌های قرآنی، ورزشی و علمی که به پیشواز این هفته از سوی شورای اخوت اسلامی ولایت هرات راه اندازی شده بود، محفل با شکوهی با حضور مقامات محلی، علمای دین، جوانان و فرهنگیان هرات در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی برگزار شد. گزارش بشنوید از همکارم فیض احمد محمدی.
به مناسبت تجلیل از هفته وحدت اسلامی، گرامی داشت از میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم و اختتامیه برنامه‌های قرآنی، ورزشی و علمی شورای اخوت اسلامی ولایت هرات، محفل با شکوهی با حضور مقام‌های دولتی، علمای دینی، جوانان و فرهنگیان هرات در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی برگزار شد. مولوی شیر احمد عمار، معاون والی هرات، آیت الله علوی نژاد، مولوی آخوندزاده، رئیس شورای اخوت اسلامی ولایت هرات، استاد قمی، از علمای سرشناس، سیروس الاف از فعالان سیاسی و شماری از چهره‌های برجسته ورزشی و علمی در محفل امروز حضور داشتند. مولوی سید احمد آخوندزاده، رئیس شورای اخوت اسلامی ولایت هرات، گفت برنامه‌های امروز به مناسبت تجلیل از هفته وحدت و تقدیر از برندگان مسابقات قرآنی و ورزشی برگزار شده است. به گفته آقای آخوندزاده، این شورا جهت عملی سازی برنامه‌های اخوتی و تحقق وحدت در بین آحاد جامعه اسلامی هرات امسال برنامه‌های مختلف و متنوعی را در بخش‌های متفاوت برگزار کرده است که امروز با حضور بزرگان، علما و جوانان خاتمه یافته است.
طرف شورای اخوت اسلامی هرات همه مسابقات و همه مسائل و همه سخنرانی ها و همه چیزها برگزار شد و همه ساله انشاءالله این بلکه رونق بهتر بگیره و اخوت و برادری و صمیمیت بیشتر در جامعه ما بشه و امیدواریم که الحمدلله میتر که یک امنیت نسبی فعلا آمده، خدای امنیت و صلح به حساب پایدار و مستدام بداره و دست دشمنان اسلام را از افغانستان کوتاه کنه که کسی نتونه دیگه به افغانستان تعرض بکنه و 43 سال جنگ که به حساب در افغانستان بود مسلمانای ما به خاک خون غلطیدن، از این به بعد به صلح و آرامش و امنیت زندگی کنه.
از سوی هم مولوی شیر احمد، معاون والی هرات، در سخنرانی خود در این برنامه با اشاره به اهمیت وحدت و هرچه بیشتر برگزار شدن برنامه‌های اینچنینی گفت ملت مسلمان افغانستان امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند وحدت هستند و باید در این مسیر از همه بیشتر علما و بزرگان دینی پا پیش بگذارند.
باید در مقابل خوارج و تروریست‌هایی که می‌خواهند در وسط مسلمان‌ها همان بوت‌های کاشته آمریکا را نگه دارند استادگی کنیم. باید چنان که ما ملت یکی هستیم، ما مسلمان‌ها یکی هستیم و ما مسلمان‌ها بر یک عقیده هستیم، باید همواره در مقابل خوارج، در مقابل داعشی‌های تروریست استادگی کرده و استادگی کنیم و این چیز را ما وقتی به دست می آوریم که وحدت من را که ما خداوند من و پیامبر من بر او امر کرده بود باید همان وحدت من را به دست بیاوریم.
معاون والی هرات همچنان گفت که مردم مسلمان افغانستان هیچگاهی از هم جدا نبوده و نخواهند بود. به گفته آقای مهاجر غم و شادی مردم افغانستان در بینشان مشترک است و با انتحار و انفجار در مساجد نمی شود این ملت شهید پرور را از هم جدا کرد. او همچنان گفت این خیال باطل برای کسانی است که به دنبال این هدف بیرون شدند. از جانبی هم آیت الله علوی نژاد مدرس حوزه و از علمای مسیح دینی هرات در این برنامه گفت که در افغانستان نباید مسئله وحدت بین شیعه و سنی یک مشکل به حساب آید. مردم افغانستان در سالهای متمادی برادروار در کنار هم زندگی کردند و هیچ کسی نمیتواند این وحدت و یک پارچگی را از آنان بگیرد. علوی نژاد همچنان گفت مردم و مسئولان افغانستان نباید فریب نفاق افغانان را بخورند، بلکه باید در راستای تبیین وحدت در جامعه از هر وسیله جهت تحقق این هدف استفاده کنند. در بخش دیگری از این مراسم استاد قومی وحدت را در افغانستان از نیازهایی دانست که در طول سالهای گذشته از بین مردم افغانستان کم رنگ شده است. به گفته آقای قومی مردم این سرزمین به دسیسه‌های مختلف به نام قوم و لسان و مذهب از هم جدا شدند و امروز فرصت مناسبی به دست آمده تا دوباره برای احیای برادری و وحدت واقعی در افغانستان علما و روشنفکران جامعه قدم‌های عملی و جامع بردارند.
اشد نیاز بر داشتنش داریم وحدت است. دشمنان اسلام کفر جهانی و سرکردگی قدرت‌های استکباری در 20 سال و اندی آخرین تلاش‌های خود کردند که ملت ما را متفرق بسازند.
آقای قومی برنامه امروز را نمادی از احیای وحدت اسلامی در بین مردم و همینطور کم شدن فاصله بین دولت و ملت عنوان کرد. مراسم امروز در حالی برگزار شد که مسئولان در شورای اخوت اسلامی هرات میگویند این نهاد به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت اسلامی و میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم مسابقات بزرگ قرآنی تحت نام اسوه اخوت را در حوزه جنوب غرب کشور برگزار کرد که در محفل امروز برندگان این مسابقات مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنان به مناسبت تجلیل از هفته وحدت اسلامی مسابقات ورزشی در 14 رشته ورزشی برگزار شده بود که برندگان این مسابقات هم در محفل امروز در تالار مولانا بلخی مورد تقدیر قرار گرفتند. از این گونه برنامه‌ها در جریان فرارسیدن هفته وحدت اسلامی از سوی شورای اخوت اسلامی ولایت هرات همه ساله برگزار می‌شود که در سال جاری بیشتر و بهتر از سال‌های قبل برگزار شده است. مسئولان شورای اخوت هم میگویند در راستای رسیدن به اهداف اخوتی امسال تلاش‌های بی‌نظیر صورت گرفته و مورد استقبال مردم هم قرار گرفته است. خبرنگار رادیو دری هرات.
گزارشی بوده از فیض احمد محمدی. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان گفت که در ارتباط با انفجار در دکل و قطع برق کابل 3 نفر در ولسوالی شکردره بازداشت شدند. خوستی با خامه پرس گفت که تحقیقات از متهمان در جریان است و جزئیات آن با رسانه ها در میان گذاشته خواهد شد. و گفته مقامات برشنا خطوط برق وارداتی ازبکستان توسط افراد مسلح ناشناس در ولسوالی شکردره بمباران و سبب شد که خطوط برق کابل و 10 ولایت دیگر قطع شود. این در حالی است که گروه تروریستی داعش خراسان روز جمعه مسئولیت حمله به خط اصلی تامین برق کابل پایتخت افغانستان بر عهده گرفت که طی آن کابل شامگاه پنجشنبه به تاریکی فرو رفت. گروه تروریستی داعش در بیانیه‌ای که بر روی کانال خودش در تلگرام منتشر کرده اعلام کرد که عناصر این گروه روز پنجشنبه یک بمب را کنار برج انتقال برق در کابل منفجر کرده که طی آن برق این شهر قطع شد. روز پنجشنبه با قطع جریان برق در ساعت حدوداً 6 عصر شهر کابل با حدود 4.5 میلیون جمعیت وارد تاریکی شد که طی آن بسیاری از مؤسسات و فروشگاه‌ها مجبور به روشن کردن موتور برق شدند. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل و می‌خواهیم که جزئیات بیشتری را در این زمینه از زبان آقای قریشی بشنویم. آقای قریشی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همکاری عزیز و شنوندگان خوب برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم. گفته میشه که لین برق وارداتی به کابل که به طرف ولایات مشرقی هم ای برق انتقال داده میشه
مورد حمله راکتی قرار میگیره و برق در کابل و شهرهایی که از این برق استفاده میکردن در تاریکی فرو رفته و مقامات ریاست برق افغانستان گفته که هیئت یا تیم تخنیکی آنها به محل رفته.